خود نوشت اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می‌خواهند نقش ایفا کنند باید مسئولانه رفتار کنند و از سیاست فرسوده تهدید و فشار از جمله تهدید به اجرای سازوکار اسنپ‌بک که فاقد هر گونه مبنای اخلاقی و حقوقی برای آن هستند دست بردارند. عراق در مشترک ایالات متحده بود که از توافقی که طی 2 سال و با هماهنگی اتحادیه اروپا در سال 2015 حاصل شده بود خارج شد، نه ایران. و این امریکا بود که در جوان امسال میز مذاکره را ترک کرد و به جای آن گزینه نظامی را برگزید، نه ایران. هر دور جدیدی از مذاکرات فقط زمانی ممکن خواهد بود که طرف مقابل برای یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی داشته باشد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در جلسه مشترک فرماندهان کل ارتش و سپاه، سرلشکر پاکپور تأکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با روحیه بالا آماده تکرار ضربه به دشمنان کشور هستند. امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سرلشکر پاسدار محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه دیدار کرد. در این دیدار سرلشکر پاکپور با تأکید بر این که روحیه رزمندگان سپاه در عالی ترین سطح قرار دارد اعلام کرد نیروهای مسلح برای تکرار ضربه به دشمن در آمادگی و هماهنگی کامل به سر می‌برند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه، مقاومت مردم را مهمترین سرمایه و پشتوانه نیروهای مسلح خواند و گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سخت‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ و فتنه تاریخ علیه ایران را با پشتیبانی حماسه ملت خونسا کردند. فرمانده کل سپاه افزود اراده و غیرت مردم ایران و نیروهای مسلح پیروز میدان شد. همه با هم ایستاده ایم. ایران عزیز هیچگاه در تقابل با دشمنان شکست خورده نبوده است. سرلشکر پاکپور با اشاره به تغییر محاسبات دشمن در برابر ایستادگی ملت و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد اسرائیلی ها در روزهای آخر جنگ جهنم وعده داده شده را به چشم دیدند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر آمادگی نیروهای مسلح تأکید کرد و هشدار داد گریبان متجاوز را رها نخواهیم کرد. جنگ و نبرد با متجاوزان را از همان نقطه‌ای که توقف پیدا کرد شروع خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، ما در این برنامه تلاش داریم که مهمترین رخدادهای هفته ایران را به بحث بگیریم. اگر علاقمند هستید به پیگیری موضوعات روز به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای مفصلی که داریم، دعوت میکنم حتما به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari.mashhad. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
بله مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید. باج میگیرن آمریکایی‌ها، باج میگیرن آمریکایی‌ها. بله اگر حاضرید باج بدید، نه یک بار نه دو بار، پشت سر هم در همه مسائل اساسی از همه خطوط قرمزتون عبور کنید، بله اون وقت آمریکا با شما دیگه کاری نداره. مثل دوران پهلوی مردم انقلاب کردن برای این همه شهید دادن برای این، مردم انقلاب کردن برای این همه شهید دادن برای این. این کشوری که اینجور داره پیشرفت میکنه، این جوانایی که اینجور دارن تو همه میدان ها کار میکنن، باید این رو باشون حرف زد، این رو باشون گفت.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
مسیر
افتخار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما. با برنامه مسیر افتخار باز هم در خدمت شما هستیم. همراهان گرامی، همونطور که می‌دانید این برنامه با مناسبت نامگذاری سال 1404 از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید تهیه و تقدیم شما میشه. همه قسم که احتمالاً شنونده برنامه قبلی ما بودین، در برنامه قبل درباره نگاه آیت الله خامنه‌ای به موضوع تولید در اقتصاد ایران و چرایی نامگذاری سال 1404 به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید سخن گفتیم. همانطور که می‌دانید سرمایه‌گذاری فرایندی است که طی آن پول یا دارایی افراد یا نهادها با هدف کسب سود و افزایش ارزش در یک حوزه مشخص تخصیص داده می‌شود. این فرآیند برای کشور ایران و هر کشور دیگری حیاتی است، زیرا رشد، تولید و پیشرفت اقتصادی را به همراه دارد و در ابعاد مختلف جامعه تاثیرگذار است. سرمایه گذاری در شکلها و انواع مختلفی انجام می شود و هدف اصلی آن تقویت و توسعه اجتماعی اقتصادی در یک کشور است. ناگفته پیداست که رابطه مستقیمی بین سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی برقرار است. دعوت می کنیم در برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. همراهان گرامی، اگر بخوایم خیلی ساده بگوییم تولید ناخالص داخلی از مجموع مخارج مصرف کننده، مخارج دولت و صادرات خالص به دست می آید. وقتی درآمد ملی در حال افزایش باشد، منطقی است که تقاضای مشتری برای کالای مختلف هم بیشتر می شود. با توجه به این که مصرف عموماً تابعی از درآمد است، وقتی تولید ناخالص داخلی بالا برود، مردم تمایل بیشتری به خرید کالا دارند. این افزایش خرید باعث بالا رفتن تقاضا برای محصولات، رشد درآمد تولید کنندگان و در نهایت سرمایه گذاری بیشتر در خطوط تولیدی می شود. از سوی دیگر اگر تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، تقاضای مصرف کننده کم می شود و کسب و کارها مجبورند هزینه های خود را کاهش دهند. در نتیجه تمایل کمتری به خرید تجهیزات جدید و گسترش فعالیت پیدا می کنند و این امر به کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بر اساس اطلاعات بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 به بالاترین حد خود در حدود 644 میلیارد دلار رسید و متاسفانه در سال 2020 به دلیل گسترش تحریم‌های ناجوانمردانه به 262 میلیارد دلار کاهش یافت که کمترین مقدار از سال 2006 تا آن زمان بود. این روند نزولی در سالهای اخیر با تلاش و سیاست‌گذاری‌های متفاوت تغییر کرد و بعد از 3 سال رشد اقتصادی مثبت در سال 2023 ایران به 404 میلیارد دلار رسید. تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران برای سال 2024 حدود 3.7% بوده و برای سال 2025 حدود 3.1% و برای سال 2026 حدود 2.8% خواهد بود. هرچند این ارقام بیانگر یک حرکت رو به جلو هستند، ولی همچنان ایران با عنوان یک اقتصاد نوظهور برای ایجاد رفاه بیشتر و کاهش تورم نیازمند رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر است و همانطور که مشخص است کلید اصلی رسیدن به این رشد اقتصادی پایدار همان سرمایه گذاری برای تولید خواهد بود. دوستان عزیز، سرمایه گذاری برای تولید یک راهبرد کلان اقتصادی است که روی سرمایه گذاری مولد تمرکز دارد. در نظریه‌های اقتصاد توسعه، سرمایه گذاری نه تنها باعث رشد اقتصادی می شود، بلکه به اشتغال زایی و بهبود شاخصهای معیشتی هم کمک می کند. بنابراین وقتی میگوییم سرمایه گذاری برای تولید، یعنی تخصیص منابع مالی، انسانی و حتی تکنولوژیک در بخش‌های واقعی اقتصاد، نی در بازارهایی مثل ارز یا طلا که بیشتر جنبه سفته‌بازی دارند و تولید کالا یا خدمتی را به طور مستقیم افزایش نمی‌دهند. یکی از مفاهیمی که در مدل‌های رشد اقتصادی اهمیت دارد، رابطه بین تولید، سرمایه و نیروی کار است. اگر کشور سرمایه‌گذاری کافی در حوزه تولید نداشته باشد، طبیعتاً اشتغال آفرینی و افزایش بهره‌وری چندان محقق نمی‌شود. شعار سرمایه گذاری برای تولید دقیقاً به همین اصل کلیدی اشاره می کند. بدون سرمایه گذاری نمی توان انتظار جهش در تولید و پیشرفت صنعتی را داشت. البته منظور فقط تولید کالا نیست. بخش خدمات هم در رشد اقتصادی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. شرکت‌های خدماتی که به توسعه زیرساخت‌های فناوری، حمل و نقل، گردشگری یا حتی خدمات مالی می‌پردازند، می‌توانند سهم بزرگی در خلق ارزش افزوده و جذب نیروی کار داشته باشند. در اینجا لازم است اشاره کنیم که سرمایه‌گذاری برای تولید را می‌توان در 3 مدل اصلی خلاصه کرد. مدل اول، سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی است. این نوع سرمایه‌گذاری شامل مشارکت بخش خصوصی و دولتی در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولیدی، صنعتی و کارخانجات است. برای نمونه، سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و استراتژیک مثل پتروشیمی، فولاد و حوزه‌های مشابه که معمولاً نیازمند سرمایه عظیم و دوره بازگشت طولانی هستند. در بسیاری از کشورهای دنیا ابتدا دولت‌ها در زیرساخت‌های کلیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ریسک سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی کاهش دهند و سپس زمینه برای ورود سرمایه‌گذار خارجی هم مهیا می‌شود. مدل دوم سرمایه‌گذاری برای تولید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در این مدل، سرمایه‌گذاران خارجی برای احداث واحدهای تولیدی یا توسعه صنایع موجود ورود پیدا می‌کنند. این رویکرد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار مرسوم است. چین و هند مثال‌های بارزی از کشورهایی هستند که با جذب سرمایه‌های خارجی زیرساخت‌های صنعتی خود را به سرعت گسترش داده و تولید و صادراتشان را ارتقا دادند. و مدل سوم سرمایه‌گذاری برای تولید، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوآورانه است. این مدل در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در این شیوه تمرکز اصلی روی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوآور است، چون این شرکت‌ها با ایده‌های جدید و فناورانه می‌توانند ارزش افزوده بالایی خلق کنند. در ایران نیز طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به این مدل سرمایه‌گذاری شده است.
هر
همراهان عزیز، با توجه به وجود این سه مدل سرمایه گذاری، باید یک سیاست ترکیبی از هر سه مدل را در کشور ایران داشته باشیم. یعنی در برنامه ریزی های کلان اقتصادی هم سرمایه گذاری داخلی تقویت شود، هم روند جذب سرمایه خارجی تسهیل و تسریع شود و هم از شکلگیری اکوسیستم سرمایه گذاری خطرپذیر حمایت جدی صورت بگیرد. اما نکته مهم دیگر این است که بدانیم در چه بخش ها و صنایعی سرمایه گذاری کنیم. نمونه های جهانی متعدد نشان می دهد که هر کشور با توجه به مزیت های خود روی حوزه های مشخصی متمرکز می شود. مثلا چین بر موترهای الکتریکی، قطعات پنوماتیک و نیروگاه های بادی سرمایه گذاری کرده و توانسته است نقش بزرگی در زنجیره تامین جهانی این صنایع داشته باشد. سنگاپور با انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پیشرفته در حوزه نیمه هادی‌ها، رباتیک و هوش مصنوعی رو آورده است. عربستان سعودی هم در مسیر تحول دیجیتال و پایداری گام برداشته و از طریق صندوق سافت ویژن به شکل غیر مستقیم در هوش مصنوعی، فینتک، اینترنت اشیا و حوزه‌های خدمات سلامت سرمایه‌گذاری کرده است. اما نکته قابل تأکید این است که سرمایه گذاری نیازمند منابع مالی پایدار و متنوع است. در ایران سرمایه برای تولید را می توان از دو بخش داخلی و خارجی تأمین کرد. در بخش داخلی جذب سرمایه های کوچک و بزرگ مردم از طریق ابزارهای مانند صندوق های سرمایه گذاری، بازار سرمایه و اوراق مشارکت تولیدی را می توان مد نظر داشت. بانک ها و مؤسسات مالی با تسهیل وام های تولیدی با نرخ های بهره پایین تر و دوره های بازپرداخت بلند مدت تر می توانند در تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در تولید کمک کنند. بازار سرمایه یکی از روش‌ها و محل‌های تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید کشور می‌تواند مد نظر قرار گیرد. صندوق توسعه ملی نیز یکی از منابع مالی در بخش داخلی است که می‌توان از منابع مالی این صندوق برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید استفاده کرد. اما در بخش خارجی میتوان با سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرد که جذب سرمایه گذاران خارجی عمدتاً برای توسعه صنایع با فناوری بالا و افزایش تولید صادرات محور انجام می شود. یک راهکار دیگر در بخش خارجی نیز شرکت های مشترک است که در قالب همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی تأمین منابع مالی و انتقال فناوری محقق می شود.
هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن ایران من،
دوستان عزیز، بعد از تامین مالی برای سرمایه گذاری در تولید، مهمترین مسئله جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور یا با بیان دیگر تشخیص مهمترین و اولویت دارترین بخش‌های تولید و صنعت کشور برای سرمایه گذاری است. به دلیل اینکه سرمایه گذاری باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین المللی باشد و اگر جانمایی خوبی برای سرمایه موجود در نظام تولید کشور صورت نگیرد، نه تنها دستاوردی کسب نخواهیم کرد بلکه اتلاف منابع جذب شده نیز اتفاق خواهد افتاد. در واقع برای افزایش بهره‌وری سرمایه گذاری در تولید، انتخاب صحیح محل تخصیص منابع مالی یک اقدام حیاتی است. دوستان عزیز، در برنامه بعد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. تا آن زمان از همراهی شما سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام و درود، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن قسمت پایانی موزه ها در هذیان نوشته اسپوژمی زریاب از مجموعه داستان دشت قابیل. لطفاً با ما همراه باشید. تاکستان را به جای آب خون دادند. در تاک ها به جای خوشه های سبز اعضای آدم آویزانند. دست، پای، سر آدمی. به جای بوی برگ‌های سبز، بوی خون گندیده به بینیم میرسد. فریاد میزنم. میخواهم تمامی عالم را گواه بطلبم. فریاد از گلویم خارج نمیشود. کنار دروازه شکسته ایستادم. میلرزم. عمم نیست. فریاد میزنم. اما کسی جواب نمی دهد. حولی زیر ضربت موزه ها ویران شده است. پلوان ها هموار شدند. ریشه های گیاه ها از خاک بیرون شدند. سوی اتاق ها می دوم. هر چه دروازه هست شکسته ویران شده. موزه ها شکستند. موزه ها ویران کردند. موزه ها در جستجوی چی هستند؟ جستجوی کی هستند؟ در جستجوی رسول، در جستجوی رسول ها. تنها آینه سر جایش است. سوی آینه می دوم. آینه هم از وسط شکسته است. در آینه می بینم. وحشتناک است. من شبیه عمم شدم. شبیه زنانی که در خواب و بیداری دیدم شدم. بسیار باریک شدم. چهرم وحشتناک شده است. در یک شب چندین صد سال پیر شدم، موهایم سپید شدن، دور چشمانم چینهای بیشماری پیچ و تاب خوردن، پوستم مثل پارچه چرمی شده است که سالها در آفتاب، در باد و باران گذاشته شده باشد. و همه اینها را با خون سردی زن چندین هزار ساله میبینم و آینه را دور میاندازم. موزه ها، موزه ها، آوازی میگوید. رسول را هم نیافتن. رسول، رسول، یاد رسول چون رؤیای دلانگیزی در دلم میخزد. اما هم چی شد؟ رسول گفت و جان داد. نمیدانم رسول کجاست؟ پیوند من با رسول عوض شده است. عمم من می شود. من عمم می شوم. یاد رسول دیوانه هم می کند. یاد پسرم دیوانه هم می کند. از نگاه رسول مهربانی می تراود، مهربانی می ریزد. عمم هر وقت به رسول می بیند پشت دستش خیره می شود و یا ناخن به چوبی می زند و زیر لبش چیزی می خواند و سوی رسول می دمد. من می روم رسول را می پالم، رسول را پیدا می کنم. من بر می خیزم. آواز بمی می گوید محکمش بگیرید، بستش کنید، تشنجات عصبی. آواز گریالود می گوید خدایا، خدایا. آواز بمی میگوید تنفسش دشوار شده. خفه می شوم. بوی بارود خفم می کند، بوی خون خفم می کند، ده دیگر بوی سبزه و خوشه های نورسیده نمی دهد. تاکستان شیون می کند. من شیون تاکستان را، شیون هر تاک را می شنوم. موزه ها خوشه ها را پایمال کردند. تاک های جوان و سبز خالی از خوشه شدند. من شیونشان را می شنوم. من شیونشان را می فهمم. بوی بارود، بوی بارود، من شومی این بوی را می دانم. بوی بارود خفم می کند، خفه می شوم. آواز گریالود می گوید شکر که شهر آوردندش. از ده می گریزم، شهر می روم. جز دو پایم چیزی دیگری نیست که مرا به شهر ببرد. راه شهر کجاست؟ راه شهر است. دو طرف خانه هایند، خانه ها ویرانند. اینجا و آنجا پاپوش های کوچک میبینم. با یاد پاهای کوچک میفتم. با یاد آدم های کوچک میفتم. میخواهم تمامی پاپوش های کوچک را در آغوش گیرم. میخواهم به ماکیان عظیمی مبدل شوم و تمامی آدم های کوچک را زیر دو بالم جای دهم. کنار پاپوش های کوچک می نشینم و مانند زنان چندین هزار ساله شیون می کنم. بر می خیزم، پاپوش ها را جمع می کنم. هرچه پاپوش می یابم در دامنم می گذارم. پاپوش ها هنوز گرمن. من گرمیشان را احساس می کنم. به دروازه شهر می رسم. دروازه شکسته است. هر چی دروازه هست شکسته است. همه دروازه ها شکستن. از دروازه های شکسته می گذرم. شهر خالی است. بوی باروت و بوی خون شهر را هم اشغال کردن. من این بوی را می شناسم. اینجا و آنجا کودکان شهر را می بینم و کودکان نزدیک می شوم. می خواهم نشان دیگران را از کودکان بپرسم. از وحشت بر جای خشک می شوم. کودکان هم موزه به پا کردند. موزه های کلان کلان، موزه های آلوده. با کمرهایشان دشنه های آویختند. چشمانشان سبز شدند، زرد شدند، آبی شدند. موزه ها، از موزه ها می ترسم. خدای من، بر جایم می خشکم. از رفتار میمانم و پاپوشهای کوچک و گرم را با حسرت در آغوش میفشورم. دلم میگرید، خودم میگریم، اشک از تمامی مسامات پوستم تراوش میکند. کودکان دورم جمع میشوند و با تمسخر به من میبینند. کودکان شهر با بوی خون و بارود عادت کردند.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالمتر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن داستان موزه ها در هذیان از مجموعه داستان دشت قابیل نوشته اسپوژمعی زریاب. همراه ما باشین. آواز گریالود می گوید چشمانش خواهند دید. چشمان کی؟ چشمان من؟ من در چشمان سبز، زرد و آبی کودکان شهر خیره می شوم. هیچ چیزی در این چشمان نمی خوانم. چشمانشان به پارچه های سنگ مبدل شدند. انگار این چشمان تعلقشان را به بشر از یاد بردند. کودکان شهر با تمسخر به من می بینند و با انگشتان کوچکشان تیزی تیغه دشنهایشان را امتحان می کنند. نگاه من به موزه هایشان میخ شده است، به موزه های آلوده به خون. من شومی این موزه ها را می شناسم. این موزه ها رسول را از من گرفتند. رسول ها را از من گرفتند. چشمانم را می بندم و قصه ده را به کودکان شهر می گویم. قصه سبزی تاکستان را می گویم. قصه خوشه های نورس را می گویم. قصه گاو های خندان را می گویم. قصه شام ده را می گویم. قصه عطر خوشه ها را می گویم. قصه تاک ها خوشه ها را میگویم. قصه تاک های باردار را میگویم. کودکان شهر این قصه ها را نمیشنوند. دیوارها این کودکان را از قصه ها جدا کردند و همانطور که با تمسخر به من چشم دوختند، یک دست را به کمر میگیرند و با دست دیگر تیزی تیغه های دشنه هایشان را امتحان میکنند و شاید هم و سینه های می اندیشند که در آنها جایشان خواهند داد و موزه های کلان کلان و آلودهشان را با خود نمایی تکان می دهند. آواز گریالود می گوید می ترسد، از یک چیزی می ترسد. می ترسم، من می ترسم. من از این کودکان که موزه های کلان کلان و آلوده را از دنبال خود می کشند می ترسم. من از این اشیای جنگی که دلهایشان با جادوی جاه طلبی سنگ شدند و دود و خون و کینه راه برای رخنه کردن در آنها نگذاشتند می ترسم. از این همه انفجار و استکاک تیغه ها می ترسم. آواز گریالود می گوید جنازه های دیگر را هم می آوردند. کدام جنازه را؟ جنازه من را؟ کودکان شهر را می بینم. موزه های کلان کلان و آلوده بپا کردند. دشنه های بران و کمر بستند. موزه ها، موزه ها ما را نابود می کنند. آواز بم می گوید هذیان می گوید دیریست هذیان می گوید آواز گریالود میپرسد: امیدی هست؟ خدایا امیدی هست؟ خدایا معجزه ای؟ دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه صدای کتاب، با خواندن آخرین داستان مجموعه دشت قابیل از نویسنده توانای افغانستانی اسپوژ میزریاب با عنوان موزه ها در هذیان، با پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. در برنامه آینده انشالله کتاب دیگری را خواهیم خواند. تا آن زمان خدا یارتان باد.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 32 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان هستیم. روایت ما از تاریخ افغانستان در این سلسله برنامه رسید به آستانه جنگ دوم افغان و انگلیس. اگر بخوایم خلاصه از آنچه که منتهی به این جنگ شد را بیان بکنیم خدمت دوستان، میتونیم بگیم که امیر شیرعلی خان در دوره دوم حکومت خودش یک مقدار دچار سوء تفاهم ها یا به تعبیری امتیاز خواهی های نسبت به انگلیس ها شد و سبب شد که انگلیس ها تصمیم بگیرند که به کشور لشکرکشی بکنند، خب در این فاصله خود امیر شیرعلی خان هم در کمال ناامیدی از کمک روسیه در شمال افغانستان فوت کرد و حکومت به نایب السلطنه او یعنی امیر یعقوب خان رسید. منتها در این بین یک تعدادی از سپاهیان و سربازان و احتمالاً مردمی که مخالف حضور انگلیس ها در کابل بودند حمله کردند و نماینده انگلیس ها در کابل را به نام کیوناری کشتند. و همین سبب شد که انگلیس ها به واکنش وادار بشن و لشکرکشی خودشان را با جدیت نسبت به کابل اجرا بکنن. جنرال رابرتس از فرماندهان انگلیسی در رأس قوای به افغانستان حمله کرد، هرچند که امیر یعقوب خان با استعفای خودش خواست که جلوگیری بکنه از این واقعه. منتها به هر حال اونا میخواستن که یک تنبیهی نسبت به پادشاه و مردم افغانستان اتفاق بیفته. و البته یعقوب خان هم بلافاصله در مقابل این وضعیت استعفا کرد و حکومت رو واگذار کرد در عمل به خود انگلیس ها. اونا هم شروع کردن به انتقام گیری از مردم و کشور افغانستان به خاطر قتل کیوناری و احتمالاً بعضی از افراد دیگرشان. یکی از اقداماتی که کردن تخریب بالا حصار بود، اون قلعه تاریخی که در واقع ارگ حکومتی به حساب می آمد و این بالا حصار رو در این مرحله انگلیس ها کلن ویران کردن که تا به حال ویرانه های بالا حصار در قسمت جنوب شرقی کابل پابرجا است. و همچنین بسیاری از افراد رو دستگیر کردن، اعدام کردن، به دار زدن، چه کسانی که نقش داشتن در کشته شدن کیوناری، چه کسانی دیگری از مردم، و به این ترتیب یک مشت آهنینی در واقع حواله کردن انگلیس ها به مردم و کشور افغانستان. و البته این مشت بدون مقاومت هم نبود. خیلی از فرماندهان، خیلی از بزرگان قومی و منطقه‌ای و محلی، رهبران قومی، علمای دینی عملاً یک نیروی مقاومتی را در مقابل انگلیس ها شکل دادن، به طوری که شاید برای انگلیس ها هم غافلگیر کننده بود. نیروهای جنرال رابرتس وقتی که حمله کردن به مناطق شمالی در چند جا شکست خوردن. در نواحی کابل در منطقه غرب کابل یک شکست سنگینی داشتن که حتی توپهای نظامی خودشون را رها کردن اونجا گذاشتن. و در نهایت انگلیس ها ناچار شدند که در قلعه شیرپور که در واقع یک پادگان نظامی بود پناه ببرند بر اثر حمله های مجاهدین افغانستان از چهار طرف. و نیروهای مردمی و فرماندهان اونها اینا رو محاصره کرده بودند و قصد داشتند که کارشون رو در همونجا تمام بکنند. حتی نقشه ای هم کشیده بودند برای حمله به شیرپور، منتها به نظر میرسه که این نقشه اونا به دست انگلیس ها افتاد و انگلیس ها از حمله غافلگیرانه که نیروهای مبارز مردمی میخواستن علیه اینا انجام بدن پیش از موعد خبر شدن و نیروهای که حمله کردن عملا نتونستن که این شیرپور رو فتح بکنن و نیروی انگلیسی رو در اینجا وادار به تسلیم بکنن یا از بین ببرن. و چنین شد که این قیام در عمل میتونیم بگیم در وسط راه ناکام ماند و نیروهای انگلیسی در اینجا دوباره قوت پیدا کردند، بسیاری از مردم و مبارزین را کشتن و به این ترتیب عملاً جنگ دوم افغان و انگلیس با غلبه انگلیس ها در نهایت به پایان رسید که البته توابع و اثرات منفی هم برای انگلیس ها داشت و هم برای افغانستان. برای انگلیس ها بار دیگری ابهت نظامی اونا شکست، در یک محاصره قرار گرفته بودند و در موقعیت تدافعی قرار گرفته بودند. و برای افغانستان هم طبیعتاً بسیاری از افراد کشته شدند، ویرانی های اتفاق افتاد و حکومت هم که طبیعتاً سرنگون شد. موسیقی مقاومت‌های مردمی بعد از او ادامه داشت، از جمله مقاومت سردار ایوب خان در هرات. امیر شیرعلی خان همچنانی که ما قبلا هم در برنامه قبلی گفتیم دو تا فرزند نسبتاً نامدار داشت، یکی از اینها یعقوب خان بود که به حکومت رسیده بود و یکی سردار ایوب خان بود که حکمران هرات بود. ایوب خان با نیروهای نسبتاً منظمی که داشت آمد و تلاش کرد که قندهار را بگیره. در وسط راه یک تصادم و برخورد نسبتاً جدی با نیروهای انگلیس داشت و یکی از صحنه‌های بسیار پر افتخار در مقابل انگلیس‌ها در اینجا مبارزین تحت امر ایوب خان رقم زدند. جنگی به نام جنگ میوند که بسیار معروف است و یکی از صحنه‌های مهم درگیری افغان و انگلیس در جنگ دوم است. در این جنگ نیروهای طرفدار سردار ایوب خان به فرماندهی او پیروز شدند، نیروهای انگلیس را تارومار کردند و یک پیروزی نسبتاً قابل توجهی به دست آوردند که البته خب اثرات ماندگاری متاسفانه نداشت. به هر حال چیزی که غیر قابل تردید هست شکست انگلیس ها در جنگ میوند هست که البته متاسفانه تداوم پیدا نمی کنه و در جنگ بعدی که باز بین نیروهای ایوب خان و نیروهای انگلیسی در نزدیک قندهار اتفاق می افته سردار ایوب خان هم شکست می خوره و در نهایت به سوی ایران پناه می بره و بعد از او هم به سمت هند بریتانوی به پناهندگی و به این ترتیب جنگ دوم افغان و انگلیس با خسارت‌های بسیار برای کشور ما و مردم ما به پایان میرسه، هرچند که ما همواره نسبت به دلاوری‌های مردم و نسبت به شکستی که در یک مرحله انگلیس‌ها نسبت به این خوردن بسیار با افتخار صحبت می‌کنیم. منتها وقتی که اثرات و توابع این جنگ را برای کشور خودمان و برای حکومتی که برقرار بود نگاه می‌کنیم، در مجموع این توابع منفی هست و نهایتاً منجر میشه به یک حکومت جدیدی که با تحت تسلط انگلیس ها شکل میگیره و ما در برنامه بعدی باز به این خواهیم پرداخت. با ما باشید در سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا.
جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه دولت عشق آماده پخش است. امید که بشنوید و لذت ببرید. دولت عشق با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان شما هستیم. امید که فرصت همراهی با ما را داشته باشین. در ادامه گفتار هفته گذشته با بررسی یکی از حکایت‌های مثنوی مولوی می‌پردازیم. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، پائولو کوئلو، نویسنده نامدار برزیلی، با استفاده از این حکایت مولوی رمان مشهور کیمیاگر را نوشته است. امید که مورد توجه و استفاده شما قرار گیرد. Thank you.
در برنامه گذشته خلاصه حکایت مرد میراثی را با نقل از مثنوی مولوی و همچنین خلاصه رمان کیمیاگر را برای شما روایت کردیم. همچنین گفتیم در اینکه کیمیاگر پائولو کویلو برگرفته از حکایت مولوی است تردیدی نیست. کویلو نه تنها هسته اصلی داستان، بلکه تمام ساختار و جزئیات رمان خود را از حکایت مثنوی گرفته و با استفاده از شگرد‌های داستان نویسی آن حکایت را به رمان تبدیل کرده است. کویلو در این اقتباس خود برخی ویژگی‌های حکایت مولوی را حفظ کرده، حتی آنها را برجسته‌تر کرده و برخی ویژگی‌های جدید را به درون مایه و ساختار داستان افزوده است. در بررسی ساختار روایی داستان مثنوی و رمان کویلو نقاط مشترک بسیاری وجود دارد که میتوان گفت کویلو آنها را عیناً از حکایت مثنوی بر رمان خود انتقال داده است. زاویه دید در هر دو اثر سوم شخص است و داستان از قول دانای کل نقل می شود. همچنین در هر دو اثر سفر بنمایه کلیدی است. سفری که با بازگشت همراه است و بازگشتی که به نقطه آغازین سفر منجر می شود. مقصد سفر نیز در هر دو داستان سرزمین باستانی، افسانه‌ای و اساطیری مصر است. شخصیت اصلی حکایت مولوی و رمان کیمیاگر با دیدن یک خواب، آن هم خوابی که مضمون مشترک دارد، راهی سفر مصر می شوند. خواب دوم که گره داستان را باز می کند نیز در هر دو اثر ساختاری مشابه دارد. در حکایت مولوی اساس پس از شنیدن خواب مرد میراثی او را سرزنش کرده و خوابی را که در این رابطه بارها دیده برای او نقل می کند. دیدم خود بارها این خواب من، که به بغداد است گنجی در وطن. هیچ من از جا نرفتم زین خیال، تو به یک خوابی بیابی بی ملال. خواب احمق لایق عقل وی است، همچو او بی قیمت است و لاشه است. در رمان کیمیاگر نیز سانتیاگو وقتی در کنار اهرام مصر از یافتن گنج مایوس می شود، از سردسته آوارگان قبایل پاسخی می شنود که کاملا شبیه پاسخ اساس با مرد میراثی در مثنوی است. او با سانتیاگو می گوید نمی میری، زنده می مانی و می آموزی که آدم نمی تواند اینقدر احمق باشد. من آنقدر احمق نیستم که صحرا را طی کنم، فقط به خاطر آنکه رؤیایی را دوبار دیدم. کویلو برای تبدیل این حکایت به رمان از شگردهای داستان نویسی استفاده کرده و برخی از بخش‌های حکایت را پرورانده و گسترش داده است. مولوی در حکایت مرد میراثی از چگونگی مراحل و حوادث سفر از بغداد تا مصر به سرعت می‌گذرد، اما کویلو آن را گسترش داده است. از لحاظ اساطیری سفر مهمترین راه برای آزمون و تعالی قهرمان است. سانتیاگوی چوپان باید سفری را از دل مخاطرات و آزمونهای دشوار پشت سر گذارد و در هر مرحله به درجه از آگاهی برسد تا به قهرمانی معنوی تبدیل شود، چرا که قهرمان نمادین جامعه برای رسیدن به بلوغ معنوی و برای نشان دادن شایستگی خود باید آزمون‌های دشواری را پشت سر بگذارد. قهرمان با روی گشاده و پیشواز خطرها می رود و سفرهای نمادینی را با رخدادهای هولناک پذیرا می شود تا از چوپانی ماجراجو و کیمیاگری معجزه‌گر تبدیل شود. در حکایت مولوی تنها با سه شخصیت، مرد میراثی، اساس و هاتف غیبی روبرو هستیم. مرد میراثی شخصیت اصلی و محوری قصه و در واقع شخصیتی پویاست. شخصیتی که در طول داستان دستخوش تغییر و تحول می شود و جنبه از شخصیت، عقاید و جهانبینی با خصوصیات روانی او در جهت متعالی شدن یا تباهی پیش می رود. شخصیت دیگر شخصیت اساس است که نقش شخصیت مخالف را در داستان ایفا می کند و ای در روند کلی داستان با شخصیتی مکمل شخصیت اصلی تبدیل می شود و در نهایت ناخواسته او را به حقیقت راهنمایی می کند. بالاخره هاتف یا همان سروش غیبی که در ادبیات عرفانی فارسی چهره آشناست و شخصیتی نمادین محسوب می شود. اما در کیمیاگر شخصیت‌ها گسترش یافتند. کویلو در شخصیت پردازی کیمیاگر همان چهره پردازی کلاسیک را که بر حکایت مولوی حاکم است حفظ کرده و آن را بال و آبی از شعر و فلسفه و عرفان آرایش داده است. شخصیت سانتیاگو چون مرد میراثی مولوی شخصیتی پویاست که دچار تحول شده و به سمت تعالی پیش می رود. کویلو در رمان کیمیاگر با داستان اصلی که از مثنوی مولوی گرفته شخصیت‌های فرعی بسیاری افزوده که البته می‌توان آن را مربوط به ساختار رمان دانست. مضمون اصلی حکایت مولوی بازگشت به خیشتن است. حکایت مولوی تصویری است از سالکی حقیقت جو و خداخواه که در طلب مقصود ریاضت ها می کشد، سفرها می کند و سرانجام در می یابد که آنچه می جسته در خود اوست. اما دریافت این حقیقت در واقع وابسته به تحمل آن ریاضت ها و سختی ها بوده. به اعتقاد استاد زرینکوب، آنچه روح عارف جویای آن است و عشق وی را به جستجوی آن وامی دارد به او بسیار نزدیک است. در داستان مرد میراثی مولوی این مسئله را در قالب رمز بیان کرده. مرد میراثی پس از دیدن خواب و نشانی هایی که از محل گنج در خواب به او داده شده و مصر می رود. در مصر پس از تحمل سختی های بسیار در می یابد که آنچه وی در طلب آن است در خانه خود اوست و باید آن را در خود جستجو کند. چوپان در رمان کیمیاگر نیز دقیقاً همین مسیر را دنبال می‌کند تا شیرینی دریافت حقیقت را به کام جان بچشد. مضمون کتاب کیمیاگر نیز چیزی فراتر از حکایت اصلی که در مثنوی مولوی آمده نیست. کویلو برای گسترش اثر مضامین دیگری را با موازات مضمون اصلی به خط داستان افزوده است. مهمترین این مضامین سلوک و آزمون گذر و تشرف است. از دیگر مضامینی که کویلو از عرفان شرق وام گرفته و بر رمان کیمیاگر افزوده میتوان به رابطه مرید و مرادی، وحدت وجود و عشق اشاره کرد. کویلو در کنار مضامینی که از عرفان شرقی به آریت گرفته است، از عناصر معنایی عرفان سرخپوستی چون افسانه شخصی و روح جهان نیز استفاده کرده و این مضامین را با تعلیمات شرقی بارور نموده است. او از مضامین افسانه‌ای، اسطوره‌ای و دینی نیز غافل نبوده و حتی از صنعت تلمیح نیز استفاده کرده و مضمون تلمیحی داستان یوسف علیه السلام را در کیمیاگر بیان کرده است. داستان فقر و درماندگی سانتیاگو در مصر و روزهای سختی که سپری می کند و پس از آن به مقام پیشگوی اعظم واهمی رسد، ماجرای فراز و فرود یوسف علیه السلام را در مصر از غلامی تا عزیزی تداعی می کند. این بخش فرعی با وجود قرینه ها و اشاراتی واضح در داستان به استعاره تلمیحی تبدیل شده است. پیرمردی